با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
شهریور 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت حوزه آب کشور و احیای دریاچه ارومیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد علی سحری هستم. خیلی خوشبختم در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر محمد مسعود تجریشی، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف هستم. ایشون در سالهای خدمتشون علاوه بر کارهای علمی و تحقیقاتی، ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف رو به عهده داشتم. جناب آقای دکتر، از شما خواهش میکنم در ابتدا مختصری از زندگی نامه خود رو بیان کنید و در ادامه در خصوص کارهای علمی، تحقیقاتی و اجراحی خودتون توضیح بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از جناب آقای جواد سحری تشکر میکنم از بابت اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت بتونم به سوالات جناب عالی پاسخ بدم. من در سال 1341 در تهران به دنیا اومدم و در 16 سالگی قبل از انقلاب اسلامی آمریکا رفتم، به دلایلی که بخشی از خانواده ما به لحاظ فعالیت‌های سیاسی ممنوع خروج بودن. در یک فضایی به هر حال پدرم و مادرم تصمیم گرفتن که من آمریکا بفرستن پیش آقای دکتر مهر محمدی، آقای محمود مهر محمدی که باز از مفاخر کشور و آموزش و پرورش هستن. با ایشون در حقیقت ایشون کارهای پذیرش و کارهای من رو انجام داد و آمریکا رفتم. در ابتدا در شهر فرزنو بودم و بعد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس مدارج خودم رو طی کردم، کارشناسی ارشد و دکترا. خب خیلی در ابتدا خودم علاقه داشتم به همین کاری که الان دارم انجام میدم در زمینه آب و محیط زیست و خاک فعالیت بکنم و بعد از اینی که دیپلمم رو گرفتم دو تا پذیرش داشتم، یکی در چشم پزشکی بود، یکی در پتروشیمی، ولی چون علاقه خودم در این بود که بتونم در محیط زیست درسم رو ادامه بدم، دوستان پیشنهاد کردن از بابت اینی که برم دانشگاه کالیفرنیا در دیویس. در اونجا رفتم، عزیزانی بودن در اونجا، یاد عزیزانی رو دارم در اون موقع، یادشون به خیر هستش، های دکتر بخش بودن، عزیزانی بودن که در اون زمان هنوز آمریکا بودن. بنابراین در دانشگاه تحصیلات خودم رو شروع کردم و چون ارز نمی گرفتم و یه مقدار دوران کارشناسیم طولانی شد، تقریبا طوری بودش که یک سال درس میخوندم، یک سال و نیم درس میخوندم، باز مجبور بودم که کار بکنم. دوران کارشناسیم طولانی شد، حدود 7 سال 8 سال طول کشید. بعد دیگه به دوران تحصیلات تکمیلیم که رسیدم، دو سال دوران ارشدم در همون دانشگاه در حوزه آب و دوره دکترام حدود دو سال و نیم بیشتر طول نکشید در حوزه محیط زیست استفاده مجدد فعالیت کردم. در دوران تحصیلم این توفیق رو داشتم که از اساتید به نامی در دنیا بتوانم بهره‌مند بشم و همیشه هم اونها هم خودم به دنبال این بودم که توشه‌ای داشته باشم و بتوانم با آن چیزی که میخونم بتوانم مشکلات کشور رو هم حل بکنم. بخواه بعد از اتمام تحصیلاتم با خانومم که اونجا با هم دیگه ازدواج کردیم، سمنش 3 فرزند بود که در اونجا متولد شدن و بعد دیگه داخل کشور اومدیم و یک تجربه جالبی هم هست. موقعی که در کشور اومدم ما در سراح امین حضور منزل پدری بود، یک صبحی بلند شدم با این اتوبوس‌های 2 قدیمی که شاید خیلی یادشون نیاد، از میدون امام حسین شروع کردم و 3 دانشگاه در مسیر این بود تا به دانشگاه شریف برسم. اولیش رفتم دانشگاه پلی‌تکنیک، یادم میاد دانشکده عمران رفتم، عزیزی که رئیس دانشکده بود و مدتی طول کشید با ایشون موقع که صحبت کردم و حالا پرونده تو بذار اینجا من بعدا نگاه میکنم. بعد رفتم دانشگاه تهران، قسمت پذیرش کل داشت دانشکده فنی، آقایی که مسئولیت داشت به من گفتش که یه والا ما الان پرونده داریم. حالا من گفتم خب کیت به جواب میدی؟ گفت حالا پرونده تو بذار اینجا ولی 6-7 ماه زودتر فکر نکن که به جواب میدی. خب برای منم جالب بود از بابت اینی که به هر حال ایشون خیلی امیدوار کننده هم اول صحبت نکرد. یاد آقای دکتر برقی رو بعد گرامی بدارم، اومدم دانشگاه شریف دیگه بعد از ظهر بود، ساعت فکر کنم 1-2 بود، آقای دکتر برقی ایشون رئیس دانشکده عمران بود، همینی که ایشون رو دیدم گفت خب کی میری سر کلاس؟ گفتم مثلا تازه 1 است اومدم و هنوز نوتام هم نیومده. گفت نوت میخوای چیکار؟ نوتای من هست دیگه، فردا صبح برو سر کلاس. گفتم آقای دکتر خب این زمان نمیبره. گفت حالا اینا بقیه ایشالله درست میشه، تو فعلا بیار مشغول به درس دادن شد. دوباره دیما وارد دانشگاه صنعتی شریف شدیم و بعضی از دوستانم اونجا بودن میشناختم از قبل و برای خب یه فضای خوبی بود. بخواه دانشگاه صنعتی شریف هم یه جای خیلی محدود و کوچیکه، همه همدیگر رو در طی روز میتونن چند بار ببینن، کمپس خیلی بزرگی نیست. بنابراین در اون زمان من رو به عنوان محیط زیست جذب کردن و گفتن حالا چون تو زمینه آب هم کار کردی هم درسای آب رو بده هم درسای محیط زیست. دیگه مشغول شدم در دانشکده. اون موقع آقای دکتر صالحی رئیس دانشگاه بود، یادم میاد که فکر کنم 1 طول کشید تا اینی که احکام صادر شد، همونجوری دانشگاه تهران به من گفته بودن، فقط با این تفاوت که در اونجا اول قبول کردن و بعداً خب 1 بودیم. بعد کارهای سربازی رو رفتیم انجام دادیم و بعد دیگه من در خدمت دوستان بودم. فکر کنم 2-3 بود که من فعالیت‌های خود دانشکده شروع کردم، فعالیت‌هایی که مسئول سمینارهای دانشکده، بعد شدم مدیر گروه توی دانشکده، بعد شدم معاون پژوهشی دانشکده، بعد شدم مدیر پژوهشی دانشگاه و بعدش هم شدم معاون پژوهشی دانشگاه. ببینید معمولا به قول خیلی از همکارا میگن تو یک خطی در داخل خود دانشگاه کارهای اداری رو انجام دادم. خب خودم خیلی علاقه داشتم از بابت اینی که بتونیم بعضی از موضوعاتی که در داخل کشور هنوز نهادینه نشده بود به صورت کار تیمی فعالیت‌های را انجام بدیم. یادم میاد اولین کاری که با آقای دکتر ابریشمچی انجام دادیم رفتن به سمت ایجاد یک مرکز منطقه آب شهری بود. یادم میاد مکاتباتی که با یونسکو انجام دادیم، دبیر کل آب یونسکو و بر من جالبه که ما در مناطق خشک مشکل آب رو داریم، شهرها مشکل آب دارن، در کارهای ما مرکز آب شهری رو داریم. بنابراین ایشون در یک فرایندی قبول کردن که مرکز آب شهری در ایران شکل بگیره. به حال آقای دکتر ابریشمچی خیلی وقت خوبی رو گذاشتن این نهاد رو شکل دادیم. متاسفانه به واسطه اینی که بعضی از عزیزان میگفتن تأمین منابع مالی مشکل هستش و اگر این متصل به یک وزارت خونه باشه شاید بهتر بتواند منابع مالی و بودجه ها رو بگیره، اون مرکز رو متاسفانه ما به عنوان دانشگاه دادیم به وزارت نیرو. الان یک مرکز منطقه‌ای فعال است ولی نمودی در داخل کشور آنچنان نداره. ولی به های یک نهادی هستش که ما میتوانیم به خوبی از ظرفیت و تجربه کشورمون در حوزه آب به کشورهای همسایه تجربه رو انتقال بدیم. بعدا متوجه شدم که به ها تحولات در حوزه سنجش از دور بسیار زیاد هست و ما خیلی از کارهایی که در زمینه آب و محیط زیست میتونیم انجام بدیم در آینده داده هامون رو میتوانیم از این فن آوری تولید بکنیم. و این رفتم به سمت اینی که کارهای تحقیقاتیم رو به سمت سنجش از دور ببرم. یادم میاد اولین تصویری که خریدیم از عربستان خریدیم، عددش هم یادم میاد، یه تصویر نوا که الان به راحتی در کشور اینا اخذ میشه و همه دسترسی دادن، ما $100 از عربستان گرفتیم و موقعی که براشون نامه دادیم که اینها جوریفرنس نشده به ما دادید چرا جوریفرنس نشده هستش، عربستان گفتش که اصلا یعنی چی جوریفرنس، ما نمیدونیم منظور شما جوریفرنس چیه. متوجه شدم که ما واقعا نیاز داریم که این نهاد علمی رو ایجاد بکنیم. بنابراین با مسئولین دانشگاه صحبت کردم و یک مجموعه به نام پژوهشگری فضایی در حال شکل‌گیری بود که الان هم وجود داره، گفتیم ما یک قسمتش رو کاربرد می‌ذاریم، یک مرکز سنجش از دوری که بتواند هم اخذ هم پردازش و هم استفاده از این تصاویر رو در حوزه آب و محیط زیست انجام بده که الحمدلله این مرکز شکل گرفت. ما تونستیم نیروهای خیلی خوبی رو توی کشور تربیت بکنیم و کارهای اولیه و خیلی از موضوعات ما تونستیم کاربردها رو نشون بدیم. مثلا من یادم میاد اولین تجربه‌مون که ما تصاویر ماهواره‌ای رو از عربستان گرفتیم، دنبال این ایده بودیم که آیا ما میتوانیم پیش بینی بکنیم که مقدار برف مثلا در کوههای هیمالیا چه مقدار هست و ما آیا میتوانیم سالی داشته باشیم که آب میادش در چاه نیمه ها یا نه. من یادم از مدیر آب سیستان آقای مهندس شیرزاد پرسیدم چی کار میکنیم، گفتش که یه نفر میفرستیم بره طرف های کوهای هندوکش ببینه برف وضعیت به چه شکله. من گفتم خب اگر میرفت جوابی نمیاد یه نفر دیگر رو میفرستیم. احساس کردم که یه سوژه بسیار خوبیه که من بتونم پیش بینی بکنم از با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که وضعیت برف به چه شکل هستش. ما این اولین کارمون رو در اونجا انجام دادیم و دستاورد خوبی هم داشتیم، یعنی تونستیم بر اساس مدلی که توسعه دادیم که بر اساس وسعت برف هست و آب معادل برف که باز دیگر تصاویر ماهواره میگرفتیم پیش بینی بکنیم که وضعیت آور به چه شکله. و حتی من یادم میاد یک سال بود یا آقای حسینی بود، ایشون استاندار بود، دنبال این بودش که آبی که در چاه نیمه هستش رها بکنه برای کشاورزی. از ما استدام کردن و گفتیم دست به آبای چاه نیمه نزنید، به خاطر که ما وضعیت برف در کوههای هندوکش وقتی نگاه کردیم بسیار سال کم بارشی بوده و ممکنه آبی نیاد. گفتن این آب در رودخونه الان جریان داره، گفتیم این بارش هایی هستش که در میان حوزه اومده، ما برای دست نزدیم. من یادمه مدیر آب حوزه به ما اعتماد کرد، دست به آب نزد، استاندار تهدید کرد که اگر آب رو رها نکنی از چانیما برای کشاورزا من به تهران منعکس میکنم که حتما عوض بکنن. این تبدیل شد به یک دعوا و آب رو رها نکردن. و بعد سال بعد که من اونجا بودم عید بود، اتفاقا یک پروژه ما در رابطه با سیل سیستان داشتیم، آقای مدیر عامل گفتش که ببخشید من الان وسط جلسه آقای استاندار اومده، عجیبم هست. و من آقای استاندار اومده بود به عنوان دلجویی که تشکر که خوب شد شما آب رها نکرده، که اگه آب رها کرده بودید نه کشاورزا میتونستن کشاورزی بکنن نه آب شرب ما داشتیم. ببریم یه تجربه خوبی بود از بابت که چه شکلی میتونه فناوری در خدمت تصمیم گیرا قرار بگیره. ما این کارا رو گسترش دادیم، نیروهای خوبی رو واقعا تربیت کردیم، این مرکز شکل بعدا به عنوان یکی از مراکز مطرح در داخل کشور هست و کارهای اولین زیادی هم ما انجام دادیم. آخرین کار اولینی که انجام دادیم استفاده از تصاویر ماکروویو هست، برای اینکه ما میتوانیم مقدار رطوبت خاک رو، تغییراتش رو برای شروع فصل آب بیاری و اینی که چقدر یک گیاه نیاز به آب داره و چقدر آب مصرف کرده رو انجام بدیم، که میشه گفت این اولین کاری بودش که در دنیا همراه با یک مرکز تحقیقاتی در ایتالیا انجام شد و میشه گفت به عنوان خروجی افرادی که از این مرکز بیرون اومدن تونستن هم در مرز دانش و هم حل مسائل کشور همکاری کنند. بعدن این مرکز تبدیل شد به عنوان یک مرکزی که در پروژه احیای دریاچه ارومیه بتواند مقدار تبکیر و تعرق رو هم به دست بیاره. ولی این یکی از اون نهادهایی بودش که با کمک عزیزان ما در دانشگاه ایجاد کردیم، چون همیشه من فکر میکردم یکی از وظایف ما این هستش که بتونیم نهادسازی بکنیم، بتونیم در مرز دانش حرکت بکنیم و بتونیم مسائل مملکت رو هم ببینیم و حل بکنیم. بعد از گذشت مدت زمانی مجدداً با آقای دکتر ابریشمچی هم فکر شدیم، گفتیم حالا اون مرکز آب شهری الان در وزارت نیرو مستقر هست، ارتباط دانشگاهی کمتر هستش، بریم از طریق یونسکو ببینیم میتوانیم یک کرسی در زمینه آب و محیط زیست شهرهای پایدار ایجاد بکنیم. اونم یک سال و نیمی با آقای دکتر ابریشمچی وقت گذاشتیم، الحمدلله این مرکز رو ایجاد کردیم. خود وزارت علوم دفتر تخصصیش وقت بسیار خوبی گذاشت، الحمدلله تونستیم در پاریس مصوبهش رو بگیریم به عنوان اولین مرکزی که در رابطه با آب و محیط زیست شهرهای پایدار بود. این فعالیتاش انجام شد. متاسفانه در سال گذشته ما برنامه تمدید این مرکز رو برای پاریس فرستادیم که در شهریور ما این پاسخ اومد که با توجه به اینی که نام دانشگاه صنعتی شریف در مصوبات شورای امنیت به عنوان همکاری در فعالیت‌های هسته‌ای ذکر شده، ما ناچارن نمیتوانیم این مرکز رو تمدید بکنیم و برای این مرکز شکل فعالیت‌های خودش رو متاسفانه از دست داد. ما در راستای احیای دریاچه ارومیه که در سال 93 این وظیفه رو دولت به دانشگاه‌ها داد، دانشگاه صنعتی شریف من رو انتخاب کرد به عنوان کسی که بتونم مدیریت این پروژه رو انجام بدم، تا سال 1400 در سال گذشته مسئولیت به عهده دانشگاه بود و ما تونستیم 1 متر تراز آب دریاچه رو بالا بیاریم. این خودش تبدیل شد به یک فعالیت مشترک دانشگاهی، که دانشگاه نه تنها برنامه رو ارائه بکنه بلکه بتواند نظارت و اجرا بر حسن اجرای مصوبات رو هم انجام بده، چالش ها رو شناسایی کنه، چالش ها صرفا فقط علمی نباشه، پس هم چالش های علمی رو حل بکنه و هم چالش هایی که پیش روی احیا بود. بنابراین اونم یک تجربه بسیار خوبی بود که مسئولیتش رو به دانشگاه دادن، دانشگاه هم به من اون رو محول کرد. ما تونستیم در 2 سال اول یک برنامه ای رو طراحی بکنیم که در همون سال اول این برنامه رو به دولت بردیم، مصوب شد. حدود 700 تا هیئت علمی متخصص و افراد متفکر کشور اومدن کمک کردن در ارائه این برنامه آسیب شناسی که چه کارهایی رو در گذشته باید انجام میدادیم انجام ندادیم و چه کارهایی باید انجام بشه، و در این میون از ظرفیت 50 نفر خارجی هم استفاده کردیم. یک کار خیلی مشترک بزرگی انجام شد که من یادم میاد در حدود سال 95 که هنوز بحث تحریم‌های آمریکا خیلی جدی نبود، ما مجموعه های بین المللی همه خیلی تلاش میکردن که تو این پروژه همکاری بکنه. من یادم میاد سفیر هلند با وزیر تجارت هلند که اومده بودن، سفیر هلند به وزیرشون گفتش که الان کار کردن در احیای دریاچه ارومیه یک برند در جامعه بین‌المللی محسوب میشه. نشون که اگه ما تعداد مقالاتی که در رابطه با دریاچه ارومیه به زبان انگلیسی و در شاخصهای بین‌المللی حالا مجلات ISI رو اگر کنار هم بذاریم، ما در سال 2021 145 تا مجله انگلیسی، مقاله انگلیسی در مجلات معتبر خارجی فقط در رابطه با دریاچه ارومیه چاپ شده بود. تقریبا میشه گفت هر هفته 3 تا مقاله چاپ شده بود. بعضی از عزیزان اشاره میکردن که ما بعضی از مجلات وقتی که میفرستیم میگن انقدر دیگه مقاله راجع به عرومی اومده ممکنه در برای مخاطبان ما خیلی دیگه جذاب نباشه. بنابراین یک فرهنگ کار مشترک کردن، فرهنگی که ما بتوانیم مسائل خودمون رو به اشتراک جامعه بین‌المللی بذاریم و نظرات و تجربیات جامعه بین‌المللی رو هم استفاده بکنیم، یه فعالیت جمعی بود که دانشگاه تبریز، ارومیه، دانشگاه‌هایی که در تهران بودن، دانشگاه تهران، پلی‌تکنیک، علم و صنعت، اینا همه با هم دیگه همکاری کردن و این دستاورد، من فکر می‌کنم دستاورد خوبی از بابت اینه که ما اگه به عنوان دیپلماسی علمی بگیریم توانسته این مسائل خودمون و راهکارها و پیشنهاداتی که دیگران بر اساس تجربیات خودشون دارن رو به داخل جامعه بیاریم. در قبال اون حدود 6 سال پیش چون درست زمانی بودش که اوج فعالیت ها بودش، کشور استرالیا اومد و من میخوام یک مرکز آب مشترک بین ایران و استرالیا، نه دانشگاه شریف و یک دانشگاه خاص، بین ایران و استرالیا، ولی به عنوان نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه شریف باشه و به عنوان نماینده کشور استرالیا دانشگاه ملبورن باشه. یک مرکزی رو در دانشگاه شریف ایجاد کردن و خودشون گفتن این دومی مرکز مشترکی هستش که ما در دنیا داریم، یکیش با چین داشتیم، یکیش با ایران می‌خوایم داشته باشیم، که متأسفانه درست سال دومی که ترامپ اومد در مسند کار قرار گرفت، با توجه اینکه یک پروژه زیردریایی رو داشتن آمریکایی‌ها با دانشگاه ملبورن و استرالیا، تحت فشار کشور آمریکا دانشگاه ملبورن عذرخواهی کرد که به هر حال ما پروژه زیردریایی برامون مهم هستش. فعلا این مشکلات سیاسی که وجود داره این مرکز همینطوری باقی بمونه و ما بذاریم ببینیم تحولات در بین تحولات سیاسی بین ایران و کشورها به چه شکلی داره. این مرکز هم یک مرکزی بودش که من میتونم به عنوان یک دستاورد کار جمعی ازش نام ببرم که تونستیم با کمک همکارا این نهادسازی ها رو انجام بدیم. پس من این رو در جمع‌بندی بگم، یکی از آن چیزهایی که واقعا من مد نظرم بود این که ما بتوانیم این نهادها رو ایجاد بکنیم، بچه‌های ما بتوانن با فرهنگ کار جمعی آشنا بشن، همزمان بتوانن در مرز دانش کار بکنن و بتوانن مسائل کشور را حل بکنن. این خیلی خلاصه بار از کارهایی که به کمک عزیزان و دانشجو توی دانشگاه انجام.
بله، متشکرم. به پاس زحماتی که شما در حوزه آب کشور انجام دادی، در همایش بزرگداشت روز ملی آب به عنوان چهره اثرگذار معرفی شدید. این جای افتخار داره. من خیلی از سوالاتی که میخواستم بپرسم شما در حین توضیحات ارزشمندتون مطرح کردید. همچنین شما عضو ستاد اصلاح الگوی مصرف آب کشور بودید. به دلیل اهمیت اصلاح الگو من خواهش میکنم در این مورد هم توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، بحث مصرف، ما این مشکل رو الان تو کشور داریم. الگوی مصرفمون یک الگوی غلطی شده. ما در همه بخشا میتوانیم ببینیم، در بخش انرژی میبینیم، در بخش آب میبینیم، حالا انرژی برق و گاز رو میتونیم مثال بزنیم، آب شهری میبینیم و کشاورزی میبینیم. بنابراین یکی از دغدغه‌هایی که من داشتم بود که ما چه شکلی میتوانیم الگو رو اصلاح کنیم. بسیار از کارهایی که من تو دانشگاه انجام داده بودم، مثالهایی که به سمتش رفته بودم، برای نشون دادن اینه که ما میتوانیم تولیداتی داشته باشیم ولی مصرفمون رو کاهش بدیم. من یادم میاد یک طرح کلان ملی رو داشتیم در رابطه با مصرف آب در بخش صنعت. من یادم میاد در ذوب‌آهن یه پروژه‌ای رو داشتیم و عزیزان شب خیلی هاشون دیده بودن، ما از این آب پاشهای فلزی که باغمونا آب میدن به چه شکل هستش که موقعی که آب رو خالی میکنن درش یک قیف مانندی هستش که آب بیرون میاد. مثلا من مشاهده میکردم چون 3 بار در روز در ذوب‌آهن کارگرها باید دوش بگیرن، مثلا در ذوب‌آهن متوجه شدیم که اینا رو برمیداشتن جوش میدادن و به آبی که وارد میشد. بنابراین کار خوبی رو انجام دادیم با خود ذوب‌آهن، این رو شناسایی کردیم، شبکه‌شون رو اصلاح کردیم که بتوانن مصرف آبشون رو کاهش بدن. یه کار دیگه ای رو داشتیم در رابطه با صنایع غذایی. متوجه شدیم بسیاری از صنایع غذایی ما در آبخانهایی قرار دارن که ما با کسر آب روبرو هستیم. مثلا کارخونه های قندمون، کارخونه های بزرگمون مثل پتروشیمی ها، حالا جزء صنایع غذایی محسوب نمیشن و جزء صنایعی محسوب میشن، بسیار آب بر بوده. ولی در اون زمان ما شناسایی کردیم که چه شکلی میتوانیم ممیزی مصرف رو انجام بدیم. ولی صنایع رو شناسایی کردیم، کجا در شستشوشون، کجا در فرایندهاشون، کجا بازیافت رو میتوانند جدی بگیرن. ولی چون تو اون زمینه من این کارها رو انجام داده بودم و بعدن هم در با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای نشون دادیم که ما میتوانیم مصرف آب رو در بخش کشاورزی مقدار قابل توجهی کاهش بدیم بدون اینکه تولیداتمون کاهش پیدا بکنه، آروم آروم عزیزان در وزارت نیرو به این سمت رفتن که به هر حال کارگروهایی داشته باشیم که در رابطه با تغییر الگوی مصرف و چگونگی کاهش مصرف آب ما بتوانیم فعالیت‌هایی رو انجام بدیم. ولی از اون جهت من تونستم مثلا در احیای دریاچه ارومیه ما یک شعاری رو دادیم، یک هدف گذاری کردیم که ما میتونیم 40% مصرف آب رو کم بکنیم و از این آب صفحه جویی شده که به سمت دریاچه میره با 60% آب باقی مانده بتوانیم تولیدات کشاورزیمون رو داشته باشیم. ما اینو توی 3-4 سال اول کاملا عملیاتی کردیم، یعنی رفتیم به سمت اینه که اراضی که در پایاب سدها بودن و شیر آب سدها دست خود دولت بود، رفتیم به سمت اینه که در مدت اول در قرار بود در مدت 5 سال، ولی بعدا در مدت 7 سال که 2 سال منان ادامه داره مصرف آب 40% کم کردیم. و در این کاهش مصرف آب بر اساس اطلاعات و آماری که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرد ما تونستیم 12% تولیدات رو هم افزایش بدیم. ببینید همیشه این دغدغه من بود که ما وقتی که در رابطه با الگوی مصرف و صرفه‌جویی صحبت میکنیم نمیخوایم بریم صحبت از این بکنیم که این مصارف رو کم بکنیم، یعنی میخوایم الگوهامون رو تغییر بدیم. ببینید فعالیت‌های خوبی رو تونستیم انجام بدیم در بخش کشاورزی که نشون بدیم کجاها چقدر آب مازاد داریم مصرف میکنیم با استفاده از تصاویر واقعی و چه شکلی الگوها رو میتونیم با نحوه رهاسازی ها، نحوه آبی که در کانال هست و نحوه که ما چه شکلی میتونیم اولین بار آب کشاورزی رو بدهیم. در شهرها هم به همین شکل ما در شهر تهران کارهای میدانی رو انجام دادیم. بعضی از شهرهای کوچیک از جمله کاشان تونستیم نشون بدیم که با استفاده از نحوه بهره‌برداری از مخازنمون چه شکلی میتوانیم مصرف آب رو کاهش بدیم با تعدیل فشار. ولی این شد یکی از زمینه‌هایی که با توجه به این کارهایی که با دانشجو انجام دادیم وزارت نیرو درخواست کردش که در اون کارگروه من بتوانم به عنوان یک عضو در خدمت عزیزان باشم.
خیلی ممنونم. من در پایان به عنوان حسن ختام و آخرین سوالم تقاضا دارم که توصیه هایی که جناب عالی به نسل جوان جهت ترغیب مطالعه و تحقیق در حوزه محیط زیست، آب، بهداشت محیط کشور و زندگی پایدار دارید بفرمایید.
این سوال خیلی عمیق و میشه گفت مهمی هست. من تمام این نکاتی که اشاره کردم با کمک دانشجو و همکاران انجام دادیم این بودش که ما چه شکلی داناییمون رو بتوانیم تبدیل به توانایی حل مسئله بکنیم. بنابراین اولین پیغامی که من میتونم بدم این هستش که وقتی که درس میخونیم توجه بکنیم که این درس رو میخوام بکنیم به خاطر اینکه یک مشکل کشور رو حل بکنیم. یک نکته مهمه این دانایی حتما باید تبدیل به یک توانایی بشه. دوم نکته‌ای که من دارم خدمت عزیزان اینه که به هر حال من میدونم نسل‌ها تغییر کردن، خودم هم جوان دارم. در گذشته همیشه به ما میگفتن که به هر حال شما یک وظیفه دارید برای جامعتون. حتی در آمریکا من بسیار از اساتیدم چون میدونستن که من میخوام وارد که برگردم به کشورم خیلی هاشون با عشق و علاقه میگفتن که مثلا مسعود اینو بدیم این بعدن به دردت میخوره، بی اینو ببین چه شکلی هستش توی کشورت بعدن بتونی کمک بکنی. من خاطری عرض بکنم، یه استادی دارم هنوز زنده هست، خدا بهش سلامتی بده، آقای چوبناگلاس هست، عضو فرنگستان علوم آمریکا هست، بسیار انسان فرهیخته توانا و دانشمندی هست. ایشون خیلی به من اظهار علاقه میکرد چون یونانیان اصل بود، خیلی دوست داشت که پرسپولیس و شیراز رو ببینه. بعد خدمت شما عرض بکنم من ایشون رو هماهنگ کردم، فکر کنم حدود مثلا 7 سال 8 سال پیش بود، هماهنگ کردم که بیاد ایران. ایشون اومد ایران و من یادم میاد ایشون اومد ایران با 3 تا از عزیزان هماهنگ کردیم، تقسیم کردیم، گفتیم یکی ایشون رو اصفهان ببره، یکی ایشون رو شیراز ببره، منم گفتم تهران ایشون رو میبره. یکی از عزیزان ایشون رو برد اصفهان، درست در زمانی که بردش اصفهان زمانی بودش که یک حادثه اتفاق میفته و خط لوله‌ای که در زاینده بود انتقال پیدا میکرد این دستگاه حفار به اون میزنه و مقدار قابل توجهی مواد نفتی وارد رودخونه میشه و ایشون چون در همون زمان بود آدم بسیار شناخته شده در دنیا بود، ایشون رو میبرنش در جلسه ای و به من میگودن تا 2:30 شب ایشون داشت توضیح میداد چکار بکنه چکار نکنه. ولی موقعی که ایشون رو از اصفهان آوردن من بردمش از خود فرودگاه، بردمش آسارا که نزدیک تهران هستش، یک تصویر خونه کوچیک فاضلاب بود ببینه راهنمایی بکنه، بهش گفتم که من عذرخواهی میکنم از بابت گمواهی که شما اومدی، ما همه شما رو داریم میبریم این ور و اون ور و اصفهان هم که این اتفاق افتاد و شما به جایی که تفریح بکنی و باعث شدی کمتر بخوابی کمتر استراحت بکنی و بها اسباب مزاحمت و زحمت شد. ایشون یه نگاهی کرد به من گفت مسعود آدم اون موقعی که اون دنیا میده از آدم نمیپرسن چند تا کتاب نوشتی ماشین چی، از آدم میپرسن که چقدر مسئله مردم رو تونستی حل بکنی. به حال که من اونجا رفتم و تونستم یک مسئله رو حل بکنم، این برای من یه افتخار هست. ببینید اصلا این حرف رو به من نزن. یادم میاد موقعی که رفته بودیم با آقای معاون وزیر که بعدا هم وزیر شد در دولت‌های گذشته ایشون، ایشون موقعی که از جلسه اومدیم بیرون به من گفتش که من خیلی سعی کردم که یک تلنگری به ایشون بزنم که بازیافته پساب یک بحث بسیار مهمی هست. ببینید میخوام بگم ما هممون یک وظیفه داریم، اون کسی که عالم است، اون کسی که دانشجوست، اون کسی که استاد است، اون کسی که تو این کشور به هر حال از منابع کشور استفاده کرده و عضوی از این فرهنگ و تمدن و مردم هست، همه ما یک وظیفه داریم از بابت اینی که به مردممون خدمت بکنیم. بنابراین خواهشم میخوام نصیحت بکنم، خواهشم این هستش که ما هیچ وقت مردممون و کشورمون رو فراموش نکنیم. حتی اگر میریم برای ادامه تحصیل بریم اون علمی یاد بگیریم که آخر سر میتوانیم به مردممون کمک بکنیم. مورد آخر، ببینید وضعیت محیط زیست کشور و حالا آبم بگیم بر بخشی از محیط زیست، محیط زیست یعنی محیط پیرامونمون، اینها وضعیت خوبی نیست. اینها نیازمند به این هستش که ما تلاش بکنیم. من یک بار در رتبه ارومیه بود، خیلی سال پیش بود، شاید سال 1394 باشه، خیلی نزدیک 15-16 سال پیش، یه بار از یه انگلیسی که تو ارومیه اومده بود پرسیدم فکر میکنی مشکل ما چیه؟ یعنی ما چرا مثلا دریاچه هامون تالاب هامون؟ یه نگاه کرد به من گفت گفت شما عاشق کم داری. گفتم یعنی چی عاشق کم داری؟ گفت نه دیگه، من که میگم عاشق کم داری یعنی برو بقیهش رو فکر بکنی. من بعدا متوجه شدم یعنی آدم باید به مملکتش، به خاکش، فرهنگش و تمدنش عشق ببرزه. یعنی وقتی که شما عاشق مادرت هستی، عاشق خانومت هستی، اگه یک ناملایمتی هم به شما بکنه که شما ترکش نمی‌کنی که بها ناملایمتی رو می‌ذاری بعد از این مدت چیکارش می‌کنی؟ فراموش می‌کنی. من این رو می‌خوام بگم که به هر حال ما کشور رو به توسعه هستیم، بسیاری از کارامون نهادینه نشده، ناملایمت هامون هم زیاد هست، ممکنه شما قرارداد ببندی پولتو ندن. من یه دانشجو دکترا داشتم که شون 6 ماه بود طول کشید تا یه مرکز تحقیقاتی بگه آقا ما تو رو استخدام میکنیم استخدام نمیکنیم. آخر من باید چیکار کنم؟ زن و بچه دارم، الان یه پذیرش پستاک دارم، آدم اشکالی نداره پذیرش پستاک تو برو ولی این ناملایمتی رو کنار بذار، بعدم برگرد به کشور و حتما این کارو میکنه. ولی عشق ببرزیم به کشورمون، به مردممون، و این ناملایمت هایی که میبینیم در دوروبرمون وجود داره ما رو از خدمت به کشورمون برحال سرد نکنه. بنابراین بتوانیم تاریخ بسازیم، بتوانیم بخشی از تاریخ آب و محیطیز کشورمون باشیم و انشالله بتوانیم با نام نیک از این دنیا برویم. همون چیزی که این استاد من به من گفت، آخر سر میرم اونجا نمیگن چند تا کتاب نوشتی ماشینه چی، آخر بگن که چقدر تونستی مسئله مردم رو حل بکنی.
استاد محترم، از این که در ضبط گنجینه صوتی مفاخر فرهنگستان شرکت کردید بسیار سپاسگزارم و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خیلی هم ممنونم و متشکرم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.